أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقصد سوم درباره میراث بلا بود. در این مقصد که به اسباب ارث میدهند نه به انساب، فقط زوجیت است که سبب مستقر است و در تمام مراحل ارث حضور دارد، نه مانع است و نه ممنوع، نه حاجب است و نه محجوب. در همه موارد زوجیت حضور دارد و ارث میبرد، منتها از سنخ ولا نیست. سبب هست ولی ولا نیست. اما از باب ولا نمونش ولای عتق است و ولای زمان و جریر است و ولای امامت. در نوبت دیروز اجمالا ولای عتق مطرح شد، به خصوص کلیش مشخص شد. اما چون ولای عتق و همچنین ولای زمان جریر محل ابتلا نیست و بحث فراوانی هم که سابقا درباره این دو قسم میکردن فعلا موردی ندارد، ما از بحث درباره ولای عتق و ولای زمان جریر فعلا صرف نظر میکنیم. قسمت اخیرش که ولای امامت هست، اون البته محل ابتلاست تا انشاءالله ظهور صاحب اصلیش که مشخص بشه. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه اقسام ولا را که شمردن گفتن اول ولای عتق است که مولا ولایت عتقی دارد و وارث مولا علیه خودش است با اون شرایط یاد شده. اگر مولا علیه وارث نسبی نداشته باشد و اگر صائب نباشد، در این شرایط مولای معتق ارث میبرد، به این شرط که عتقش عتق واجب شرعی نباشد، به عنوان کفاره و نذورات عتق تبرعی باشد. در صورتی که عتق تبرعی باشد و معتق هم وارث نسبی نداشته باشد و صائب هم نشده باشد، در چنین شرایطی مولا از مولا علیه خود ارث میبرد. خطوط کلی این بحث چون محل ابتلا نبود رها شد، رسیدیم به قسم سوم که ولای امامت است. اولا فرمایش مرحوم محقق که تقریبا نمونه از فرمایشات سایر فقها مشخص بشه، بعد به روایات طایف برسیم. مرحوم محقق در شرایط بعد از اسم قسم اول و قسم دوم، یعنی ولای عتق و ولای زمان جریر، فبودن القسم الثالث ولاء الامامه، که امام ولی میتی است که لا وارث له، وارث من لا وارث له است. فرمایش ایشون این است که فاذا ادم الزامن، چون مسئله ولای عتق را اول گفتن و ولای زامن جریر را بعد گفتن، از ترتیبی هم ولای عتق مقدم بر ولای زامن جریر است، لذا محققین فرمود فاذا ادم الزامن، نه ادم المولا، اون بحثش قبلا گذشت. اگر مولای معتق نبود، نوبت به زامن جریر میرسد. اگر زامن جریر نبود که دوم است، نوبت سومی که امامت است میرسد. لذا اگر از مولای عتق را ذکر نکرده، بلکه اون اول بود، اگر او باشد به زامن جریر نمیرسد. حالا که این فهمت فعضا ادم الزامن، معلوم میشه که مولای عتق نیست، مولای زامن جریر هم نیست و امامت نرسد. البته در مولای عتق ظاهرن در قرآن کریم از وارث بودن او سخنی نیست، اما زامن جریر قرآن امضا کرده است. یعنی در اون روزگار اگر شخصی با شخص دیگر میگفت انی سلم لمن سالمه که و هر من لمن حاربه که هر بکه هر بی نفسو که نفسی، این عقد را انشاء میکردن، پیمان بستن طرفین، این احکام زامن جریر بار بود. یعنی گذشته از اون تعهد نظامی، این تعهد فقهی هم بار بود. برخلاف ولای زمان و جریره، در قرآن ظاهرا از ولای عتق خبر نیست، چنین که از ولای امامت هم در قرآن خبر نیست. لذا مرحوم محقق فرمود که فعضا آدم از زامن، اگر قسم دوم که ولای زامن جریر است نباشد، کان الامام و وارث من لا وارث له. این من لا وارث له سببی و نسبی هر دو را شامل می شود. اگر کسی که هیچ وارث نسبی از طبقات سگانه نداشت و هیچ وارث سببی از زوجیت و ولای عتق و ولای زامن جریر نداشت، یعنی اون طبقات سگانه نسبی هیچ کدامشون نبودن، این اصناف سگانه سببی هم که زوجیت و ولای عتق و ولای زامن جریر است هیچ کدام نبودن، اونگاه امام میشه وارث. کان الامام و وارث من لا وارث له. و اول قسم ثالث و من الولا و قسم رابع از اسباب است، از اسباب زوجیت است و ولای عتق است و ولای زامن جریر است و امامت. از در سبب قسم چهارمه، از در ولا قسم سومه. فإن کان امام علیه السلام موجودن فالمال له یسنع به ما یشاء. اگر امام سلام الله علیه زنده بود، در حیات خودش بود، مال در اختیار اوست، هر کاری میخواد انجام بدهد. این هر کاری که میخواد بکند انجام بدهد خیلی پیام دارد. ما نمیتوانیم بگم این بود برابر شرع عمل کند. چرا؟ چون ما شرعی جدا از اینا که نداریم. این بیان نورانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوباره هست امیر گفت، اونم همین بیان را دارد. یه بیانی است که وجود باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم درباره هست امیر فرمود، هم درباره حمار. درباره هست امیر فرمود علیان معل حقم با علی است یا دور و معهو حیث ما دار. مشابه این بیان را درباره عمار هم فرمود که عمار معل حق یا دور و معهو حیث ما دار. آیا این دو پیام یه محتوا دارد، یه مرحله دارد، یه معنا دارد یا نه؟ خیلی فرق دارد. اون ذیل فارغ است. عمار یدور مع الحق حیث ما دار. علیون مع الحق یدور حیث ما دار. عمار یدور مع الحق، این جمله اول معنیش معلوم است. عمار مبتدا، یدور فعل، ضمیر در او فاعل، عمار یدورو، این عمار مال حق حیث ما دار، اون حق هر جا حق است عمار میره. اما درباره هست ضمیر کاملا ضمیر برمیگرده جای دیگه. علیون مال حق، حقم با علی است، یدورو این حق مدار علی حیث ما داره. ما اگر بخوام بفهمیم حق چیه کجا باید بریم ببینیم اینو کار میکنم. پس ما در مقام اثبات، در مقام تشخیص، در مقام فقاهتمون بخوایم ببینیم حق چی داریم مسئله. چون اینها صراطن، هرچی اینا کردن میشه حق. حق در مقام اثبات فعل، البته مقام ذات که حسابش در جاش محفوظ، در مقام اثبات ما الان بخوایم بفهمیم حق چیه. ما که کتاب فقهی و قانون فقهی و اینو نوشته نداریم. در صدر اسلام و در جامعه اسلامی اگر کتاب فقهی بود از جای دیگه، قانونی بود از جای دیگه، اعمال این ذوات قدسی رو با این کتاب قانون میسنجیدیم. اما در کتاب شرعی ما نداریم. ما موظفیم که برابر شرع عمل بکنیم. شرع کجاست؟ ببینیم اونا چی میکنن، چی میگن، چی کار میکنن، قولشون، فعلشون، رفتارشون، امضایشون. لذا علیون ملحق یدورو این حق مدار علی حیث ما دار. اللهم ادر الحق معه حیث ما دار. خیلی فرق بکنه با عمار. خدایا طرزی انجام بده که اینها اسمت محض باشن، که هر جا اینها هستن مردم بفهمن حق چیه کجاست. اللهم ادر الحق معه حیث ما دار. لذا قول امام میشه حجت، فعل امام میشه حجت، تقریر امام میشه حجت. شر رو ما از اینها میگیریم، نه اینکه ما یک شریعت نوشته شده داشته باشیم اینها برابر او عمل بکنن. نه، اون کتاب الله و اون شریعت الهی که پیش ایشون هست از حکم خدا میفهمن، برابر او انجام میدن. اما در مقام ظاهر بین ایشون و عمار، بین آسمان و زمین فرق است. عمار تابع شریعت است، در مقام اثبات شریعت را ما از سیری است امیر میفهمیم. قرآن را ما با روایت نمی‌سنجیم، روایت قرآن می‌سنجیم. اگر روایتی مخالف بود، چون لذا مسئله عرض بر کتاب الله همتون روایات متعارض هست، همتون روایاتی که معارض ندارد. خدا قرین رحمت کنه سید حسن مرحوم علامه طباطبایی اول یه دوره تفسیر روایی نوشتن در تبریز چند جلد البیان، اما آمدن در حوزه دیدن که اون ثقل اکبر یه ترازوی بود باشه دیگه. چون ما در روایات های متعارض گفتن با قرآن بسنجید، اگه مخالف بود در کنید. حالا یه روایتیست معارض ندارد، چیکار بکنیم؟ بکنم بسنج، مگر این کسی محضر خود امام سلام الله علیه باشه، امام قرآن ناطقه، در حضور او نشسته، هر ماش رو گوش میده، این دیگه لازم نیست به قرآن عرضه کنه. نه، اگر در مجلس نامحرمی باشه، چند نفر باشن که بوی تقیه میده، اونجا همینطور است. ولی بالاخره وقتی در کل محضر قرآن ناطقه نشسته لازم نیست. ولی ما دو طایفه داریم در عرض روایت بر قرآن. طایفه اول همون طایفه متعارضانه، طایفه دوم حالا یه روایت معارض ندارد، ما همجور باید قبول بکنیم یا باید بر کتاب الله عرضه کنیم. روایتی که معارض هم ندارد، هم یعنی هم، باید بر قرآن عرضه کرد. حضرت فرمود میدونید چرا؟ برای که مثل ما حرف میزنن، که اما مثل قرآن کسی نمیتونه حرف بزنه که. پس اگه ما یه روایتی داشتیم معارض نداره، همینطور نمیتونیم چشم بسته ای را قبول بکنیم، باید با خطوط کلی قرآن هماهنگ بکنیم. اگه مخالف نبود بپذیریم، مطابقت شرط نیست، مخالفت مانع است. شریعت ها در مقام اثبات فرق میکنن، چون مقام ثبوت که از یک جا خبر میدن، اما در مقام اثبات ما یه شرع نوشته ای نداریم که مثلا سیره به سنت امام سلام الله علیه رو نظیر یکی از فقها بدونیم که حرف او و فعل او رو باید بر شریعت بسنجیم. ما شریعت نوشته نداریم، قانون نوشته نداریم، قانون را از فعل اینها میگیریم، از قول اینها میگیریم. لذا فرمود عدل الحق معه حیث ما داره. این ذیل تمام الفرق بین عمار وجود فارغ از سمی است، فرق بین عرض و سما. و کان علیون علیه السلام یعطیه فقراء بلده. سیر حضرت این بود که اگر ارث من لا ارث له به حضرت برسید، این رو به فقراء بلد میداد. کان علیون علیه السلام یعطیه فقراء بلده و ضعفاء جیرانه تبرعا. نینگ حق اوناست، نینگ از سنخ زکات باشه، از سنخ زکات اگر باشه، انما الصدقات للفقراء والمساكين. امام مال خودش نمیده به فقیر که تبرعی باشه، حق فقیر رو داره فقیر میده. انما الصدقات للفقراء والمساكين با اون شش سنف دیگر جمع هشت سنف، این مال اوناست. اینها یا مصرفن یا بلا هرچه هستن، مال اینهاست. تا این لام به چه معنا باشد؟ اما میراث لل امام است، اون اگر به فقیر میدهد تبرع خواهد بود. این مال زمان حضور، بله مال امامت است، مال امامت است. حالا اون رو بعد توضیح میدن. فهمن وین کان غایبن، اگر امام معصوم سلام الله علیه حاضر بود زمان خود هست امیر به عزت میدادن، حالا او این کار رو کرد، اما تبرع بود، در جای دیگه میتونست مصرف بکنه، همین رو میتوانست راه بسازه، پل بسازه، مؤسسه درست کنه، مدرسه درست کنه، میتوانست به فقرا میداد تبرعاً. این تبرعاً برای آنی که این مصرف منحصر نیست، این هم میشد این کار کرد. و این کان امام سلام الله علیه غائباً قسم فی الفقراء و المساکین، در کجا باید استفاده بکنن این حکم شرعی است، اما اینجا حتما باید در بین فقرا و مساکین توزیع بشه، این دلیل میخواد. بعد اگر خواستن به حکومت بدن، ولا یدفع الی غیر سلطان الحق، اما سلطان نیست، اگر خواستید به او بدید با سلطان حق باشد، اگر به غیر سلطان حق شد این فقط در حال تقیه و خوف و غلبه اوست. اینجا امور فراوانیست، یکی تعبیرات فقهی فقه هاست که میگن امام وارث و من لا وارث له هست، باید فحص کرد که آیا این تو متن روایت آمده یا قاعده فقهیست. این قاعدیست که مستاد و سید شده از نصوص است، بعض از قواعد که منصوصه، مثل علیده ما اخذت حتی تو عدیب یا لا تأکل اموالکم بینکم الباطل، این منصوص، اوفو بالعقود منصوص. آیا این منصوص است یا مستفاد از نصوص است که امام وارث و من لا وارث له؟ قسمت مهم بعدی آن است که امامت هست نه امام، یعنی شخص امام نیست، لذا بعد از رحلت امام قبلی این اموالی که هست به دست ورثه نمی رسد، به دست امام بعدی می رسد. و سیره ائمه علیهم السلام همینطور می فرمود، اونجایی که مال امامت هست به من بدید، اونجایی که مال خود شخص امام قبلی بود بین ورثه تقسیم بکنید. این دستور بود و انجام می دادن. پس این مال مال امامت است. آیا یه همچیزی تو متن روایت هست یا نه؟ بخش وسیعی از روایات این است که ارث من لا وارث له جز انفال است. باید یه مقدمه و صغرا و کبرای مطوی میخواد که این مال انفال است، انفال در اختیار امام است، پس این در اختیار است. و این قاعده مستفاد مستقیم از نصوص نیست، این مستاد از نصوص است، سید شده از نصوصه. هر کدام از اینا باشد پیام خاص خودش رو دارن. اگر صریحا ما روایت داشتیم که امام وارث من لا وارث له است، این پیام روشنی داره. اما اگر داشتیم که این باید به امام داد و مسئله ولایت او اثباتش یه مقدار آسون نیست، آیا امام مصرف است یا ولی صرف است؟ به او بدید یعنی او مصرف این کار است یا نه ولایت تصرف دارد؟ بخش بعدیان است که دارد این مال مال انفال است و انفال مالی که یسأل مکن الفاق و انفال لله و رسول، مصارف انفال یه هم تو سوره انفال مشخص شد. بخش بعدیان است که در بعضی از تعبیرات روایت دارد که این مال بیت المال است. این بیت المال اهمی از انفال است، برای که هم انفال شامل میشه، هم غنایم جنگی رو شامل میشه، هم میراث من لا وارث له رو شامل میشه، هم زکات و صدقات اینا رو میارن تو بیت المال، از اونجا توزیع میشه. به وجود بارکه هست امیر سلام الله علیه هفته یک بار این بیت المال رو با دست شریفشون جارو میکردن، یک نیسو بیت المال، و می گفتن خدا را شکر این بیت المال پر بود و الان خالی است، و یصلی رکعتین، دو رکعت نماز شکر بخون که خدایا تو را شکر بکنیم که این بیت المال پر بود و ما در راه تو صرف کردیم و دست ما آلوده نشده داریم میریم. خب من لا وارث له کیانن این تمسوخ با هم در شوه مصداقی خود عام است، باید از نصوص دیگه مشخص بشه. الحمدلله رب العالمین.